أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نتیجه بحث های این چند آیه شد که در چه روایاتی که فریقین درباره عظمت این سوره مبارکه ذکر کردن زیاد است، اما آنچه که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد و همچنین در تفسیر عیاشی آمده است، این سوره را 70,000 فرشته بدرقه کرده ان به مناسبت که در 70 جای این سوره نام خداست که تا کنون این رقم 70 تبیین نشد. اگر یک لطف دیگری بشود با آیون محبت بکنن، یه سیر اجمالی درباره این 114 سوره بکنن که درباره هیچ سوره آیا چنین تعبیر شده است که مثلا فلون سوره را فرشتگان بدرقه کردن یا رقم بدرقه کنندگان چقدر بودن، و همچنین به کافی به شروع کافی مراجعه بشود کمک میکند. چون مرحوم کلینی این خبر رو از علی ابن ابی حمزه مرفوعا نقل میکند که 70,000 فرشته با تعظیم و تبجیل این سوره را نازل کردن برای اینکه در 70 جای این سوره نام خداست. مطلب دوم آن است که این عجلی که ذات اقدس اله برای انسان ذکر کرد برای موجودات دنیایی دیگر نظیر سماوات و ارض هم ذکر کرده است که اونا هم دارای عجل مسما هستند. همه سماوات و ارض با عجل مسما خلق شدند، یعنی همه اینها یه عمر معینی دارند. گرچه نزد بشر مشخص نیست ولی عند الله معلوم است، برای اینکه مسماست عنده. آیاتی که دلالت میکند بر اینکه برای مجموعه نظام آفرینش یعنی آسمان و زمین هم عجل مسماست، سماوات و ارض به منظومه شمسی دارای عجلن، این آیات کم نیست. یکی آیه دوم سوره مبارکه رعد است که فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترانها ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسما، که بعد به جریان اینها و به حرکت اینها خاتمه داده می شود، که در حقیقت به حیات اینها خاتمه داده می شود. چین که در سوره مبارکه روم اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، پس برای آسمان و زمین هم یه عمر مشخص است. باز در سوره مبارکه فاطر آیه 13 این است که یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجری لأجل مسمى. اون که در سوره رعد و فاطر آمده است برای جریان اینها اجل مسمى ذکر کرد. اون که در سوره روم آمده است برای اصل اینها اجل مسمى ذکر کرد. پس کل اینها یه حد مشخصی دارن که با رسیدن به اون حد مشخص از بین می رود. برای اینکه در روزی که از شمس و کورت فرا می رسد یا از نجومان کدرت فرا می رسد، همه اینها بساطشون برچیده می شود، در حقیقت عجل مسمای اینها فرا رسیده است. مطلب دیگران است که اگر چیزی در عالم حرکت قرار داشت، در عالم تغییر و تبدل قرار داشت، در عالم تزاحم قرار داشت، بعضی از امور زمینه تحقق بعضی از امور دیگر را فراهم می کند، اما همه شرایط آماده نیست. گاهی همه شرایط آماده می شود. لذا در مجموعه نظام تکوین و طبیعت هم مسئله اقتضا مطرح است، هم مسئله سبب تام و علت تام. اونجا که مقتضی یک شی فراهم شد، زمینه شی فراهم شد ولی به حد 100% نرسیده است، در چنین مواردی گفته می شود مقدر خدا این است. وقتی زمینه 100% شد، همه شرایط محقق شد، همه موانع برطرف شد، میگویند قضای الهی این است که قضا در مقابل قدر است و قدر در مقابل قضا. این قضایی که در مقابل قدر است و قدری که در مقابل قضاست، معناش آن است که این قدر تغییر پذیر است، اون قضا تغییر ناپذیر است. جا مجموعه شرایط و رفع موانع حاصل شد. گاهی قضا بر همین قدر اطلاق می شود، مثل همون بیانی که مرحوم صدوق اسم آن لاله در کتاب شریف توحید از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است. طبق نقل مرحوم صدوق، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام پای دیواری که در شرف انهدام بود نشسته بود، از پای اون دیوار برخاست، به قسمت مقابل و مانند اون رفت. به حضرت عرض کردن چرا جار عوض کردید؟ فرمود افر رو من قضاء الله لا قدره، من اگر پای این دیواری که در شرف انهدام است بنشینم، دیوار سقوط میکند و من آسیب میرساند. این قضای خداست که اگر کسی پای دیوار شکسته بنشیند آسیب میبیند، و قدر الهی هم این است که اگر کسی خود را از این دیوار شکسته برهاند، نجات پیدا میکند. هر دو دستور الهی است، یکی قضای خداست، یکی قدر خدا. من از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنم، این چه نیست که از قضای حتمی فرار بکنم. خدا دو جور دستور داد، دو جور تنظیم کرد که اگر کسی ناپرهیزی کرد و قضای زیانبار را مصرف کرد آسیب ببیند، و اگر بهداشت را رعایت کرد سالم بماند. هر دو جزء منظمات علمی و مقدرات حق است. و اون چه در نشأه طبیعت به دنیاست تغییر پذیر است. زه حضرت فرمود افر رو من قضاء الله لا قدره، این یک قضایی است که تغییر پذیر است. آیه ای که محل بحث است که فرمود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، این قضا همون قضای تغییر پذیر است که حکم قدر را دارد. چون چیزی در عالم طبیعت باشد و تغییر ناپذیر نیست مگر اینکه همه علل و اسبابش فراهم بشود. در همین نظام آفرینش بعضی از امور تغییر ناپذیر است و اون جاییست که تمام علل و اسبابش فراهم بشود. این که خداوند فرمود قضا اجلن و اجلن مسمن انده، چون این نکره است و نکره ها غیر همان، برخلاف معرفه ها که در معرفه ها گفته شد دومی این اولی است، مثل ان مع الاسره یسرن، ان مع الاسره یسرا. اما نکره ها غیر همان، در همون ان مع الاسره یسرن، ان مع الاسره یسرن گفته شد به این که رحمت الهی و عنایت الهی باعث می شود که هر جا یک حادثه مشکلی پیش آمد، دو برابر او آسانی پدید می آید که اون مشکل را حل کنند. همیشه یسر الهی بیش از عسر خداست. در این آیه کلمه عسر با الف لام تکرار شد و کلمه یسر بدون الف لام، تا ثابت بشود که عسر دومی همون عسر اولی است، ولی یسر دومی غیر از یسر اولی است. لذا در بعضی از روایات آمده است که لو کان العسرو فی کوبتن لجاء الیسران حتی یخرجاه من، اگر دشواری خود را در یک سوراخ فرو ببره، دو برابر او آسانی فرا میرسن تا او را از اون سوراخ بیرون بیارن. یعنی همیشه یسر خدا بیش از عسر بندگان است. خب نکره ها غیر همان، معرفه ها احیانا عین همان. این که فرمود قضا اجلن و اجل مسمن عنده، این اجل مسما غیر از اجل مغزی است، اون چی که از ظاهر آیه استفاده می شود. اما منظور از اجل مغزی کدام است، منظور از این اجل مسما کدام است، اون رو باید روایات معین کند. ولی قبل از این که روایات معین کند، آیه معین می کند. روایات شارح آیه است، چون اگر ملاحظه فرمودید بنابر این بود که قبل از رجوع به روایات خط اصلی خود آیه مشخص بشود. برای اینکه روایات چه معارض داشته باشند چه معارض نداشته باشند، باید بر قرآن کریم عرضه بشن و ببینیم که مباین با قرآن یا نه. اون روایات هایم که معارض دارن، یکی از بهترین راه علاج تعارض عرضه بر قرآن کریم است. پس قرآن کریم که ثقل اکبر و ثقل اکبر است، قبلا باید حدودش مشخص بشود. اما این حدود حجت نیست برای اینکه تقییدش، تبیینش، تخصیصش، ایناش به روایات اهل بیت علیهم السلام است. اما چون روایت را باید بر قرآن عرضه کرد تا معلوم بشود مباین قرآن نیست، قبلا باید مشخص بشود که نطاق قرآن چیست. اگر ما قبلا ندانیم قرآن چه گفته است، هرگز نمیتوانیم روایات را بر قرآن کریم عرضه کنیم. قبل از مراجعه به روایات به خود آیه که مراجعه میکنیم، میبینیم دو تا عجل ذکر شده است: قضا عجلا و عجل مسمن عنده. نفرمود هو الذی قضا عجلا و عجل مسمى، فرمود و عجل مسمن عنده. این عند یه عند خاص است، مگر چیزی در عالم هست که عند الله نباشد؟ چون آیه بعد دارد که و هو الله بالسماوات و الارض یعلم سرکم و جهرکم یعلم ما تکسبون. پس چیزی نیست که در آسمان یا زمین باشد و عند الله نباشد، یعنی معلوم اله نباشد و خدا اونجا احاطه علمی نداشته باشد. اما اینی که کلمه عند را در کنار اجر مسما ذکر کرد و در کنار اجر مغزی ذکر نکرد، این ناظر با آیه سوره نحل است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اگر چیزی عند الله بود باقی است، با اینکه ما عندکم هم عند الله است، چون دانن فی علوبهی و عالن فی دنوبهی. خب اگر هو معکم اینما کنتم، پس ما عندکم هم عند الله است، اما اون عند مطلق است. مثل این که معیت دو قسم است: یه معیت مطلق که در سوره حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاص است که فرمود ان معی ربی ان الله معنا و مانند آن. این معیت خاص است که با همه نیست. این اندی که در آیه محل بحث آمده است، یه اند خاص است که مشخصش و مبینش همون سوره نحل است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اونگاه اون کبرای کلی ما عند الله باقین با این صغرای آیه سوره فاطر یه قیاس شکل اول می‌سازد که اجل مسما عند الله است و ما عند الله باقین، فاجل مسما باقین، پس تغییر پذیر نیست. وقتی معلوم شد که تغییر پذیر نیست، قهرن اون عجل مغزی تغییر پذیر است نه عجل مسما. عجل مغزی عجلی است که مقدماتش فراهم میکند، مثل اینکه این شخص با این شرایط عادی این حادثه سنگینی که پیش آمد او از بین میرفت، اما دعای اولیای الهی او را حفظ کرد، صدقه او را حفظ کرد، صله رحم او را حفظ کرد به مانند آن. یا فرون شخص در شرایط عادی عمر طولانی باید داشته باشد، قطع سر رحم، قطع صدقه، ارتکاب بعضی از معاصی عمر او را کوتاه کرده است. اونها زمینه است که میشه در حد مقتضی، رضا تغییر پذیر است. مجموع مقتضی و رفع مانع میشه سبب تام، این میشه اجل مسما که تغییر ناپذیر است. این اجل مسمى همان است که ازا جا اجلهم را استأخرون ساعتهم را استقدمون. خب پس یه اجلی است که تغییر پذیر نیست، نه تقدیم پذیر است نه تأخیر پذیر. اون که فرمود ازا جا اجلهم را استأخرون ساعتهم را استقدمون، مشخص نکرد اجل مغزی است یا اجل مسمى است. پس ما از بعضی از آیات استفاده میکنیم که انسان دارای یک اجلی است تغییر ناپذیر، نه تقدیم دارد نه تأخیر. در آیه محل بحث دو اجل ذکر شده است، یک اجل مغزی یک اجل مسما. ما نمیدانیم آیا این اجل مغزی همون اجل تغییر ناپذیر است یا اجل مسما تغییر ناپذیر. وقتی این آیه را صغرای قیاس قرار دادیم، صغرای اون کبرایی که در سوره نحل است قرار دادیم، معلوم میشود اجل مسما عند الله است و ما عند الله باق ثابت لا یتغیر. پس اجل مسما تطبیق می شود بر همون اجلی که زاجا اجل هم لای استخرون ساعت هم لای استخدمون. این خلاصه بحث قرآنی. اما قبل از بررسی روایات، این که گفته می شود انسان دو اجل دارد، اجل معلق و اجل محتوم، یعنی اون اجل معلقش برابر با مقتضی بود ظهور زمینه است، اون عجل محتوم عبارت از مجموعه شرایط و رفع مانع است، و اون چه در جهان خارج واقعی می شود همون عجل محتوم است نه عجل معلق. هیچ کس با عجل معلق از بین نرفته و نخواهد رفت. هر کس می میرد بر اساس ازا جا عجل هم لای استخیرون ساعت هم لای استخدمون می میرن. این مرگ زودرس معناش این نیست که ما یه عجلی داریم که زودتر از مرگ مقدر الهی آمده، چون اون تأخیر پذیر است نه تقدیم پذیر. لا یستأخرون ساعة یعنی لحظة، نه ساعت یعنی 60 دقیقه. لا یستأخرون ساعة یعنی لحظة ولا یستقدمون یعنی لحظة. خب پس اون چه واقعی می شود عجله محتوم است. این عجله معلق گاهی مطابق عجله محتوم است، گاهی مطابق نیست. اگر نبود اون چه که واقعی می شود عجله محتوم است نه عجله معلق. هیچ کس با عجله معلق از بین نرفته و نمی میرد، برای اینکه عجله معلق به معنای مرگ زودرس این مخالف خود قرآن است. فمود لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نه مرگ دیررس ما داریم نه مرگ زودرس. اگر مرگ زودرس داشتیم معنیش اینه که یستقدمونه، اگر مرگ دیررس داشتیم معنیش اینه که یستأخرونه. پس به معلوم شود نه مرگ زودرس داریم نه مرگ دیررس. و اگر احیانا زودرس و دیررس گفته شد به لحاظ مشاهده مقتضیها و وجود بعضی از شرایط و رفع بعضی از موانع است، نه وجود همه شرایط و رفع همه موانع. خب حالا که اساره بحث قرآنی این شد، به خدمت روایات که میرسیم میبینیم روایاتی که در تفسیر برهان و مانند اون نقش شده سه طایف است. طایفه اولا روایاتی است که میگوید انسان داره دو عجل است، یه عجل محتوم یه عجل موقوف، ولی اوش کدام از اینا شرح نکردن که این عجل محتوم عجل مغزی است و عجل موقوف عجل مسمى او بالعکس. این دارد انسان دو عجل دارد، بسیار خوب، یه عجل محتوم یه عجل موقوف. خب این چه مشکلی را حل کرد؟ الان مشکل ما این است که میخوایم بفهمیم عجل مغزی کدام است، عجل مسمى کدام است. پس این طایفه از نصوص مشکل ما را حل نمی کند. می ماند دو طایفه دیگر. اون دو طایفه البته مشکل را حل می کند ولی خودش مشکل آفرین است. یکی از اون دو طایفه آن است که می گوید عجل مغزی عجل محتوم است که تقدیم و تأخیر ندارد، به عکس اون چیزی که از قرآن استفاده شد. و دیگری که عجل مسماست عجل موقوف است که تغییر و تبدیل دارد. این یک. پس طایفه اولا که ارتباطی به تفسیر نداشت. طایفه ثانیه دلالت میکند بر این که عجل مغزی عجلی است محتوم تغییر ناپذیر و عجل مسما عجلی است موقوف و تغییر پذیر. طایفه ثالثه روایاتی است که اکثر و عددن و ازهر و دلالتن که منظور از این عجل مغزی عجل موقوف تغییر و تبدیل پذیر است و منظور از اون عجل مسمى عجل محتوم و تغییر ناپذیر. خب پس اون طایفه اولا که مشکل حل نکرد، فقط دلالت کرد به این که ما دو نوع عجل داریم. خب بله ما میدونیم دو نوع عجل داریم، اما مغزی کدام است و مسمى کدام؟ ولی طایفه ثانیه میگوید به این که عجل مغزی همون عجل محتوم است و عجل مسمى عجل موقوف و تغییر پذیر. طایفه ثالثه که ظاهرا اکثر از طایفه ثانیه است دلالت میکند که عجل مغزی عجل تغییر پذیر است و عجل مسمى تغییر ناپذیر. خب وقتی دو طایفه از نصوص معارض هم شدن، اینجا که دیگه سخن از تقیه و امثال تقیه نیست که حالا امام علیه السلام تقیه کرده باشد، توی مطلب تقیه این نیست که اونا سبک دیگر گفته باشند و اهل بیت سبک دیگر گفته باشند. این نظیر عبادات ولایت نیست یا نظیر فروع فقهی نیست. چاره جز عرض بر خود قرآن نیست. وقتی بر خود قرآن عرض میکنیم میبینیم به این که این طایفه‌ای که میگوید عجل مغزی تغییر پذیر است و عجل مسمى تغییر ناپذیر، این با ظاهر قرآن مطابقه. اونگاه حد میزنیم که اون راوی در طایفه ثانیه که عجل مغزی را عجل محتوم تلقی کرد، این سهویست از خود راوی، وگرنه بسیاری از روایات ناظر به این است که عجل مغزی تغییر پذیر است و عجل مسمى تغییر ناپذیر. و ظاهر آیه که دارد و عجل مسمى عنده این است که این عجل مسمى تغییر ناپذیر است. فتحصل ان لکل موجود سمائی او ارضی عجل مسمى، همه اینها یه روزی رخت برمی بندن. مرگ برای همه است. خلاصه چیزی در نشأه طبیعت موندنی نیست. وقتی به نشأه معاد میرسن اونجا مرگ را میمیرانن، یعنی مردن میمیرد، دیگه مردن نی. اینی که در قیامت کبرا در حشر اکبر موت به صورت کبش امبله در میآید و موت را ذبح میکنن، یعنی مرگ دیگر مرده است، تحول بخت بربست، انسان به دارالقرار رسیده. این مال اون عالم است. قبل از اون عالم مرگ برای هر موجودی است، موجود طبیعی. اونگاه اگر زمینه فراهم شد میشه اجر مغزی، و اگر همه شرایط حاصل شد و همه موانع وقت بربست میشه اجر مسما و اجر محتوم. این همان است که اگر سبب تام پدید آمد مسبب تام به دنبال او هست. البته کل اینها رو اراده ذات اقدس اله هست. اونی که مدیر و مدبر است فرمان نهایی را میدهد، همون اراده ذات اقدس اله هست. در اون ساعت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لا يستأخر يكون، ان كن لا يستقدم يكون على الكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این يكون نه يستقدم بر كن نه يستأخر از كن. وقتی سبب تام حاصل شد معلول به دنبال او است. مطلب دیگر این است که در قرآن کریم یک مقدار اشاره به این عجل مغزی، یعنی عجل معلق، یعنی عجل تغییر و تأخیر پذیر شده است. فهمود به این که هیچی نیست که ما مقرراتش و مقدراتش رو بیان نکرده باشیم. فرمود هیچ کسی عمر طولانی ندارد، هیچ کسی عمر کوتاه ندارد، مگر که اون جنبندی نهایی برای ما مشخص است. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که نه در خارج ابهام، نه پیش ذات اقدس اله چیزی مبهم است. سیر خارجی مشخص است و عند الله هم مقدر معین. این پیش ماست که مبهم است، ما نمیدانیم بالاخره اون به چه صورت در میآید. ذات اقدس اله مقدر کرده است که فلان شخص اگر شرایط بهداشت را از در مسائل طبیعی رعایت کند، شرایط پرهیزی از گناه را اگر از شرایط معنوی رعایت کند، شرایط صله رحم و صدقه را اگر از لحاظ خیر و برکت رعایت کند، عمر طولانی دارد، و اگر اینها را رعایت نکند عمر کوتاهی دارد. این برای همه مشخص کرده است. خب این با اگر عالم نمیگردد، عالم رو معیار ریاضی میگردد. به تعبیر حکما مخصوصا صدر متعلین رضوان الله دارد که این ساختار جهان نظیر یک ساختمان یا نظیر دانه های یک رشته تسبیح نیست. خب اگر یه آجر رو از یه دیوار شما بکرید در جای دیگر بگذارید، مشکلی بر بنا پدید نمی آید. یا اگر چون چه یک دانه از این دانه های تسبیح را بگیرید به جای دانه دیگر در همین رشته بگذارید، مشکلی پیش نمی آید. ولی حلقات عدد قابل تغییر و تبدیل نیست. حالا شما مثلا عدد 5 را بردارید که بین 4 و 6 هست، این عدد 5 را بردارید بین 9 و 10 بگذارید، یعنی بگه 9 5 10، این چنین نیست. جهان بر اساس نا کل شیء خلقناه و بقدر رو جریان ریاضی تنظیم شده است، نه مثل ساختمان یا نظیر رشته تسبیح به مانند آن. پس نه ابهام در متن خارج است، نه ذات اقدس اله مبهمدان است. هم او به کل شیء علیم است و هم انا کل شیء خلقناه و بقدر. این ما این که از گذشته و آینده بی خبر، این پیش ما مبهم است. بعضی از امور را می دانیم و همه امور آگاه نیستیم. مزنده را به جای یقین می نشانیم، قهران اشتباه میکنیم. جنبندی شدهش را خدا می داند، نه این که نظام با اگر پیش برود یا کتاب مبین با اگر و مگر تدوین شده باشد. اینطور کرد از در مسائل طبیعی، گناه را ترک کرد از در مسائل معنوی، صدقه و رحم داد از در مسائل الهی، عمرش طولانی است. و اگر نکرد عمرش کوتاه است. بعد میداند که فلان شخص با حسن اختیار خود مسائل بهداشتی رعایت میکند، با حسن اختیار خود صدقه و صله رحم میدهد، با اختیار خود اون گناهانی که عمر کوتاه میکند ترک میکند، لذا سرانجام معمر خواهد شد. و میداند که شخصی دیگر با سوء اختیار خود مسائل بهداشت رعایت نمی کند، صدقه و سر رحم نمی دهد، با بعضی از آلودی ها تن در می دهد، لذا عمر او ینقص من عمرهی خواهد بود. اون میشه کتاب مبین، این میشه عجل مسمى، این میشه اندلا، این است که لا یؤخر و لا یقدم. پس نه در نظام آفرینش ابهام است، نه در کتاب مبین مبهم. این ماییم که وضعمون روشن نیست، از گذشته و آینده بیخبریم، هم راه را برای ما باز گذاشتن، هم خودشون به کل شئن علیمن. نه اینکه دنیا با اگر و مگر بگردد و کتاب مبین هم با اگر و مگر تدوین شده باشد، این طور نیست. بالاخره حوادث قهری یا غیر قهری هم همین طور است. اولا این چنین نیست که انسان در یک گوشه نشسته باشد اختیار کل جهان را نداشته باشد. اختیار کل جهان را دارد، برای اینکه اختیار کل جهان به دست خداست و اگر انسان خدا را به خدا بسپارد برابر اراده او تدبیر می شود. به ما فرمودند به اینکه شما مگر نمی خواهید کل جهان به کام شما باشد، بنده کسی باشد که کل جهان به دست او. اونگاه اگر یه حوادث تلخی بخواهد رخ بدهد خداوند دفع بلا میکند، و اگر نشد که به صورت شهادت از اهد الحسنین هست، بر تقدیر این راه را هم ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد. کسی که کل جهان به دست اوست، به یدهی ملکوت کل شیء، اگر کسی در پیشگاه او خاضع باشد تأمین است. انسان میخواد سعادتمند باشد، نمیخواد بماند. که گاهی سعادت او در رفتن است، و اونها که انسانهای خوبن میگن حیف آدم است که تو دنیا بماند، بریم پیش انبیا و اولیا. دیگران که آینده خوبی ندارن تلاششونی که اینجا بمونن، وگرنه اونها میگن حیف آدم خوب که اینجا بمونه. اینطور نیست که حالا رفتن چیز بدی باشه، که این میشه الی روضه من ریاض الجنه. خب نوع این انبیا دیدید بین 60 و 70 رحلت کردن، اینا همش عجل مسماست، چیزی نیست. این قانون کلی تغییر و تخصیص و تغییر ناپذیر است. منتها اگر والدین شرایط رعایت میکردن این کودک سالم میموند و عمر طولانی داشت، میشد معمر، و اگر شرایط بهداشت رعایت نکنن این میشه ینقص من عمر. و خدا میداند که بعضی از والدین با حسن انتخاب و اختیار راه صحیح طی میکنن، این کودک میشود معمر، و برخی رعایت نمی کنن، اون کودک مرگ زودرس عرفی دارد. وگرنه چیزی در نظام الهی زودرس نیست. ما لیس موزونن لبعض من نقم فی نظام الکل کلون منتظم موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. ما مرگ زودرس، مرگ نابهنگام اصلا نخواهیم داشت، ولی عالمی که با اساس ریاضی داره حرکت میکنه زودرس و دیررس ما نداریم. به هر تقدیر اجر مسماست، منتها راه را برای ما باز گذاشتن. نه اینکه کسی بگوید خب حالا عمرم که مشخص است، من چرا بهداشت رعایت بکنم. نه، اجر مسما را شخص تعیین میکند. هر جور شخص برود اجلش مسماست، منتها خدا میداند که این شخص چه راه را خواهد رفت. تعیین اجل مسمى به دست ماست. ما هر راهی را برویم اجل مسمى ما همان است، منتها خدا میداند که ما چه راهی را به حسن اختیار یا سوء اختیار میرویم. راه را برای همگان باز گذاشته است. این چیزی نیست که مقدر کرده که زید باید در دوران جوانی بمیرد، چه بخواهد چه نخواهد، چه مسائل بهداشت رعایت کند، چه صدقه بدهد، چه سر رحم بکند. این طور نیست. فبودن اگر ادعیه باشد، صدقات باشد، صله رحم باشد، خیرات باشد، عمر طولانی نشد، عمر کوتاه. اما چی می شود و چه نمی شود با حسن اختیار یا سوء اختیار را هم خدا می داند، لذا هیچ ابهامی در دستگاه الهی نیست و اندالله هم نیست. یکی از روایاتی که مرحوم طبرسی ازشون نقل کرد این است که فرمود قضا اجلن یعنی مربوط به دنیا، برای هر کسی یه اجل مغزی است تا موت، و اجل مسمن عنده یعنی اجلی که انسان در برزخ میماند الی یوم البعث. این سخن حق است، یعنی انسان دو مدت دارد، یکی تا برزخ، یکی از برزخ تا قیامت. اما این با آیاتی که قبلا خونده شد که برای هر چیزی اجل مسما هست، برای آسمان اجل مسما، زمین اجل مسما، شمس و قمر اجل مسما، نشون میداد که اجل مسما مربوط به قبل از برزخ است نه بعد از برزخ. هر چه هست مسما است، اجل مغزی زمینه است، اونی که لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون اون حرف آخر رو میزند، اون هم اجل مسما است. عجل مغزی تغییر و تقدیم تأخیر پذیر است، باید تقدیم بشود، باید تأخیر بشود تا با عجل مسما هماهنگ باشد. وگرنه انسان که با عجل معلق از بین نمی رود که، با عجل معلق از بین برود یعنی با مرگ زودرس از بین برود، یعنی یستقدمون ساعتا، در حالی که قرآن دارد لا یستقدمون. این یه آمیز تخصیص پذیر باشد یا مطلقی باشد تغییر پذیر. اونی که هست مسماست، زمینه معمر بودن یا ناقص بودن جزء مغزی است، اما جمع‌بندی شدهش که فی کتاب مبین است او مسماست، چون کتاب مبین اندالله است نه جزء محو اثبات. اون یمحو الله ما یشا محو اثبات پذیر است، و اما اندهو ام الکتاب او تغییر پذیر نیست، قابل تغییر هم نیست، برای اینکه اگر کسی با حسن اختیار خود راه خوب را طی کرده است و همه مقدمات را برای عمر طولانی فراهم کرده است، دیگه مانعی ندارد برای بقای او. اون چه که شخص می کند جمع بندی شدهش در کتاب مبین هست، نشون در کتاب مبین هست انسان باید اون چنون رفتار بکند که انسان بشه مجبور. هر راهی را که انسان طی می‌کند سرانجامش معلوم است، اونجا تدوین شده است. خب هم راه انسان باز است، انسان که در قیامت بدهکار است نه طلبکار، هم نه در عالم مبهم است نه پیش خدای علیم چیزی مبهم است. نه، چون این چنین نیست که همه افراد در یه حد وسط باشند، هر عصری هر مصری هر نسلی فرق میکند. بسیار خوب، حالا که فرق میکند، حالا فرض بفرمایید مردم یک شهر یا یک عصر یا یک مصر یا یک منطقه یا یک خانواده، اینها با این شرایط عادی و دستگاه بدنی باید عمر طولانی بکنن، ولی روم میگساری آوردن عمرشون کوتاه شد، یا عده دیگری شرایط اقتصادیشون کافی نبود برای عمر طولانی، ولی رو معنویات و طهارت رو آوردن عمر طولانی نصیبشون شد، صدقه دادن، صله رحم کردن، دعا کردن، گفتن احسن الی فی ما بقی عمری که ما احسنت الی فی ما مدا، خب عمرشون طولانی شد. تغییر و تبدیل پذیر است، همونطوری که یک ناپرهیزی اثر دارد، یه صدقه و صله رحم اثر دارد. اینا جز موجودات این عالم هست، چیزی بیگانه نیستن که. این طور نیست که نظام دارد میگردد و صدقه صله رحم دعا میآید جلوی نظام رو میگیرد، خود این جدولی از جدولهای همین نظام آفرینش است. این که موجود بیگانه ای نیست که. خب اگر باران بیاید هوا سرد می شود، انسان باید جامعه گرم در بر کند، و اگر باران بیاید زمین ها سرد می شود، این اثر طبیعی است، باران در انسان اثر می گذارد. خب کار انسان هم در باران اثر می گذارد، فرمود اگر نماز استسقا خودی باران بیاد و علب استقام علی طریقته لاستقین اهم و انقدقا، آدم های خوبی بودید به جا حرکت کردید، ما هم باران به جا برای شما میفرستیم. این طور نیست که جامعه انسانیت، یعنی الان این 5 میلیاردی که رو زمین زندگی میکنن، گسیخته از نظام آفرینش باشن. بارون در اینا اثر میکنه، اینا هم در بارون اثر میکنن. گرما در اینا اثر میکنه، اینا هم در گرما اثر میکنن. سرما در اینا اثر میکنه، اینا هم در سرما اثر میکنن. فهمود و علب استقام على طریقته لاسقیناهم و انقدقا بلو انهم اقاموا التوراة والانجیل و انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این چه نیست که حالا ما بگیم چه آدم خوب باشیم چه آدم خوب نباشیم، روزگار دارد میگردد. خب ما هم مهره همین روزگاری، اندیشه ما، افکار ما، اعمال ما در باران و آب و هوا اثر داره، همونطور که اونا در ما اثر داره. این تو نیست که ما کنار از عالم باشیم که. این همه آیات میگه اگه شما آدم خوب بودید برکات زیاد میشه، بد بودید برکات قطع میشه. فرمود به این که این آبها میاد
نسوق الماء الى الارض الجرس، اونجا که خشک است ما به این آبا دستور میدیم که این باران رو بباره. اینا بارهای ما رو حمل میکنن. و ارسلنا الرياح لباقه یا یرسل السماء علیکم مدرارا. خب اینا که رسالت الهی رو دارن میدونن کجا ببارن و کجا نبارن. فرمود اگه آدمای خوبی بودید بگیم همونجا ببار. خب و علب استقام على طریقت لاستقینا هم وان قدقا. خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو. ایشون در الهیات شفا میگه من یه رساله در این زمینه نوشتم. اون کسی که میگه بین نماز استسقا با آمدن باران چه اثری است، او دیگه فیلسوف نیست. اون که میگوید ما آدم خوب باشیم با نزول برکات چه ارتباطی دارد، او دیگه حکیم نیست. همود و عمل لا فیه رسالت البر و الاسم. خب بر از آن است که بر اساس قرآن کریم انسان جدای از عالم نیست، که ما چه خوب باشیم چه نباشیم عالم همین است. نه خیر، اگر خوب باشیم عالم جور دیگر است، بد باشیم عالم جور دیگر است. تکون معدن در زیر خاک به برکت نمازگزاران روی خاک است. فمود لعکل و من فوق هم و من تحت ارجل هم. فمود قل عرائت و من اسب هم آکم قهرا فمن یعتی کم به ما امعی. فمود اگر یه وقتی خدا دستور بده این چاهای آب یه 2-3 کیلومتر پایین تر بره، کدوم وسیله است که آبها رو بتونه از عمق 2-3 کیلومتر بره بالا؟ فمود الان آبا دست شماست، ترافیک زیر زمین آب را کی حل میکنه؟ فمود خداییست که بارون نازل میکنه. سلکه و ینابیع دوراه سراه چاره، ترافیک زیر زمینی آب را اون رو حمل میکنه. این سلکه و ینابیع بین آبها دستور میدیم بی مقداری در دسترس مردم قرار بگیر. بعضی جا نزدیکتر، بعضی دورتر، بعضی با چای عمیق، بعضی با چای نیمه عمیق، که مشکل کشاورزی مردم حل بشه. اگر دیدیم نالایقا بینا دستور بدیم یه قدی پایین تر برو. خب ارعیتم اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم ما معین. آب جاری رو میگن آب معین که تراه العیون، اون آب مستور که ماء معین نیست. علم رو میگن ماء معین برای اینکه از عالمی به متعلم، از متعلمی متعلم، از متعلمی به مستمع این جریان دارد. یکی از القاب نورانی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ماء معین است. او در حقیقت آب زندگانی است. این ماء معین و غیبت او هم در حقیقت اسبه ما حکم غورا که اون روایت در ذیل همین آیه هم است. ولی به هر تقدیر الان اگر خدای ناکرده مشیت الهی تعلق بگیرد که این آبهای زیرزمینی 1-2 کیلومتر برن پایین تر، سرزمین ایران میشه خوش، قابل زندگی نیست. این لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم مال آدمای خوبه دیگه. نمیشه گفت به این که ما چه خوب باشیم چه بد باشیم زمین همین است. نخیر، اون که زمین رو خلق کرد و زمان رو خلق کرد رابطه بین ما و زمین رو مشخص کرد. ما چه بد باشیم و چه خوب باشیم بارون بیاید اینطور نیست. ما بد باشیم باران به موقع نمی آید، خوب باشیم باران به موقع می آید که لسقیناه ما ان قدقا. خب پس ولو ان اهل القرى امنوا این است، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم. این نظام نظام کلی است. یهودی ها اینطورن، مسیحی ها اینطورن، مسلمین اینطورن. هر کسی به دستور کتاب و سنت عمل بکند با برکات آسمان و زمین را بر او نازل میکنیم. لاکل من فوقهم و من تحت ارجلهم. اما جمع بندی شده با لو و این و لولا نیست. این این و لو و لولا برانی که دست ما را باز بگذارد. اما حالا چه راهی را می رویم، سرانجام چه خواهد شد، همه معین است. با حسن اختیار پایان ما چه می شود او می داند، با سوء اختیار پایان ما چه خواهد شد او می داند. پس هم نظام نظام ریاضی است یک، هم خدا به کل شیء علیم است دو، هم ما انسان ها مختاریم سه. الحمدلله رب العالمین.